بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم توفيق اسم حمد الله خدمة عزيزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام بسیار مقتنم و پر خیر و برکت رمضان و شریف آیات و بینات سوره مبارکه انفال را تقدیم می‌کنیم و آیین که الان تلاوت شد آیین شماره 28 که الان محضر مبارک عزیزان تقدیم خواهد شد. همان گونه که در آیات قبل پیگیری فرمودید خواندیم خدمت دوستان عزیز سیر آیات رو و سخن به اینجا رسید که در آیه پیشین اشاره شد کسانی که ایمان آوردید خیانت به خدا و خیانت به رسول و خیانت در اماناتی که بینتون جاری است نکنید. اشاره کردیم ابعاد سگانه این نکته رو که ما سه گونه امانت داریم، یا امانت در رابطه با خداوند سبحان است، امانات الهی است، دین خداوند، هدایت الهی امانتی است بر آدمیان و انسانها متعهدند در قبال این امانت الهی. اجزاء این دین امانت خداوندی است، قرآن، وحی، بالاترین امانت خدا بر انسانهاست. البته اگر به لحاظ طبیعی و مادی هم بررسی کنیم سوای این امانات مهم اساساً آنچه را که خدای سبحان در اختیار انسانها قرار می دهد و مواهب بگوییم نعمتها داشته های آدمیان است، اونها هم به نوعی امانات الهی محسوب می شوند. سوای اون جدی شب خدمت دوستان گفتیم و به دنبال اون امانت پیامبر مجموعه آموزه های نبوی است، سیره و سنت پیامبر به اطرت وجود مبارک نبی رحمت است و به دنبال اون بحث سوم مجموعه امانت‌های مادی و غیر مادی است که بین انسان‌ها در زندگی اجتماعی خودشون جریان دارد که توضیح کامل گفتیم، استفاده کردیم از دم گرم معصومین و روایات رو هم خدمت عزیزان خواندیم، به پایان رسید و اشاره شد به مقام اهمیت این مسئله که از مهمترین عواملی که میتواند امنیت بخش در جامعه انسانی باشد امانت داریست در کنار صداقت در گفتار، صدق در حدیث، اداء در امانت، دو واژه پیوسته این که سرلوحه کار پیامبران الهی بوده است و از مهمترین شاخص ها برای تمیز اهل ایمان از غیر ایمان واقعی این دو معرفی شد. به اشاره کردیم نه اون کسرت پاره‌ای از مستحبات یا عبادات رو انجام دادن خالی از این دو، هنگامی که در کنار اون صدق حدیث نباشد، ادای امانت نباشد، اینها نشانه ایمانداری و وفاداری در ایمان نیست مگر قرین با این دو نکته باشد. به اینجا که رسید حضرت پروردگار فرمود و علمو، بدانید انسانها، همان گونه که ملاحظه میکنید قبلا هم فعل وعلمو رو در آیه 24 رو خواندیم، وعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه که توضیح دادیم خدا حائل بین انسان و وجود اوست. باز دوباره تأکید میشه وعلمو انما اموالکم، آگاه باشید، با این نکته عالمانه برخورد کنید، مطلع باشید عمیقا که براستی اموال شما و اولاد شما فتنه است برای شما مسلمانان و انسانها و خداوند است که در نزد او اجر عظیم است. خب ارتباط مطلب با آیه قبل چیست؟ ارتباط آیه 28 و بعد واژگان و کلمات که اشاره خواهیم کرد. ارتباط سخن معلوم است، از مهمترین عرصه‌ها و میدان‌هایی که انسان‌ها موجب می‌شود دست به خیانت دراز کنند و از چهار چوب امانت برون بروند، دو نکته و دو میدان اساسی است. یک، میدان قدرت است. دوم، عرصه ثروت. این دو میدان و حیطه بسیار دشوار و جدی است برای انسان‌ها که آدمیان تحت جاذبه این دو نکته قدرت و ثروت و نمادهای قدرت و ثروت که در آیه شریف به اون اشاره خواهد شد، موجب میشه که از اون اصل امانت به خداوند، امانتداری نسبت پیامبر و امانتداری بین مردمان عدول میکنن و خارج میشن و میلغزند. یعنی حساس ترین میدانها و عرصه‌هایی که انسانها به امانت در این دو میدان آزموده میشوند و مشخص میشه که چه مقدار امین خداوندند، امین رسولند و امین خلقند، یا آن که متاسفانه میلغزند و به گرداب و ورطه خیانت مبتلا میشن. عزیزان، این دو عرصه و دو میدان است، عرصه قدرت و عرصه ثروت. در قرآن کریم نوعاً بحث قدرت که مطرح میشه، یکی از نمادهای قدرت رو خدای سبحان اولاد مطرح میکنه، فرزند مطرح میکنه، چون بازوست. نعم الشیء الولد، این بازوی الولد و العضد، عضد و بازوست، نماد قدرت است. یکی از نشانهای قدرت فرزند و ولد در قرآن کریم. به همین خاطر در کنار ثروت، اموال اشاره میشود که مکمل هم و پوشاننده همند. پس علت بحث مشخص شد. در این حال یه نکته دیگه هم وجود داره. در عین اینکه ملاحظه میکنید که ارتباط این آیه با آیه قبل همون استمرار بحث خیانت و امانت انسان هاست و جدی بودن این میدان قدرت و ثروت، اموال و اولاد به تعبیر آیه شریف برای انسان ها، یه نکته دیگه هم از دل خود این بحث بیرون میاد که با توجه به واژگانی که در آیه وجود داره اون رو هم باید عرض کنیم. الان بازگو میکنم. فرمود انما اموالکم و اولادکم فتنه. کلمه اموال که مشخص از جمع مال است، گاه اشاره کردیم به ثروت و داشته های انسان ها مال میگن به دلیل اینکه از ماده میل میآید. لمیل الناس الی، مردم به طور کلی فطرتاً متمایل به مالند، متمایل به ثروتند. به همین خاطر به ثروت مال گفته میشه و جمع اون اموال. و اولادکم، اولاد هم که جمع ولد است، نه اینکه معنای فرزند ذکور است که ولد باشد، نه، اولاد، ولد به معنای فرزند، نه به معنای ابن، به طور کلی به معنای فرزند است. و اولادکم، و همان گونه که اشاره کردم در بسیاری از موارد در قرآن، این نمادی است برای توانمندی انسان ها و قدرت آدمیان. پس بنابراین فرمود بدانید که اموال و اولاد شما چیست؟ فتنه است. کلمه هم با واژه انما گفته میشه، یعنی با ادات حصر. به تعبیر قدما ترجمه میکردن این است و جز این نیست، اما به زبان پارسی روانتر باید بگوییم بدونید که اموال و اولاد شما تنها فتنه است برایتون. هنگامی که ذات حق میخواد شدت مطلب رو مطرح کند، با کلمه نما جمله رو بسیار جدی و قوی مطرح میکند برای انسان ها. بدونید که اینها جنبه فتنه جدی برای شما دارن. خب واژه فتنه رو که بگوییم مطلب روشن و پیگیری میکنیم انشاءالله. کلمه فتنه رو در چند شب قبل در وتقوا فتنه لا تصیبن الذین ظلموا منکم آیه 25 گفتیم. معانی متعددی داره. در فتنون اساساً سوختن، گداختن، چنین معنایی وجود داره. اما در دو اصطلاح عمده ای که فتنه در قرآن به کار برده می شود، یکی همان بود که در آیه 25 بود، بلوا، آشوب، ابتلاعات فردی و اجتماعی سنگین، اینها رو قرآن فتنه میگه. همون که والفتنه تو اشد و من القتل، اکبر و من القتل در آیات شریفه میبینیم. گاه فتنه از انسان کشی و قتل آسیب و جدی و شدت فزونتری برای انسان در جامعه دارد. این تمام معنایی بود که در اون آیه بود. معنای دوم رو همونجا عرض کردیم. این همان معنای عمده است که در بسیاری از موارد خدای سبحان در قرآن این معنا رو برای فتنه مد نظر دارد. همون که خواندیم نبلوکم به شر و الخیر فتنه، خداوند به چیزها که میپسندید و نمیپسندید، دوست میدارید و دوست نمیدارید، آدمیان شما رو فتنه میکنند، افتتانت میکنند. هم لا یفتنون نیست، فتنه میشید. حسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا، همین که بگید ایمان بیاریم کافیست. و هم لا یفتنون است، نه ولقد فتنا الذین من قبلهم، قبلی ها رو فتنه کردیم، شما رو هم فتنه میکنیم. این معنای شایعی که ذات حق در قرآن مطرح میکند همان است که بارها گفتیم خدمت دوستان، یعنی عیار زنی، محک زنی، برون کشیدن توانمندی ها، عرض مهیا کردن، اسباب کار فراهم شدن، که انسان ها استعداد ها، ذخایر، توانمندی های خودشون را آشکار کنن و رتبه بندی پیدا کنن در دنیا. جایگاه انسان ها بر اساس این سنت فتنه الهی و قانون فتنه الهی متفاوت میشه، چه در دنیا در پیشگاه خداوند، چه در جهان آخرت. رتبه بندی انسان ها در بهشت، رتبه بندی انسان ها در قیامت و در دوزخ بر اساس سنت و اصل افتتان الهی است. این که ذات حق به وجود آدمیان توانمندی هایی بخشیده است، بنابر قاعده اختیار و انتخاب توانایی داده که بتوانند در دنیا این استعدادها و ذخایر درونی خودشون رو آشکار کنن، رو کنن، نشان بدن، شکوفا کنن، یا اینها رو متاسفانه سرکوب کنن و از بیان ببرن. تمام این قصه میشه چی؟ میشه سنت افتتان به ابتلاء الهی. پس خود این واژه فتنه کاملا روشن است. پس باید گفت فتنه مقوله است که انسانها از بد و تولد، از اون زمانی که فهم میکنن، ادراک میکنن و انتخاب میکنن، تا لحظه جان دادن در بستر فتنه زیست میکنن و زندگی میکنن. زیباست در نهج البلاغه، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم حکمت 88 باشد، امیرالمومنین فرمود که هیچ کدامتون نگویید خدایا اعوذ بک پناه میبرم به تو من الفتن، از فتنه. نه، تمام شما در فتنه زندگی میکنید، بگویید خدایا پناه میبرم از مزلات الفتن، فتنه هایی که اینها آدمی رو به زیر می کشد، به سقوط می برد، به انحطاط می برد. چرا؟ بعد حضرت اشاره می کنند، چون خدا فرمود و علمو انما اموالکم و اولادکم فتنه. حالا با این توضیحاتی که گفتیم آیه رو بهتر انشاءالله محضر مبارک عزیزان باز می کن. نکته اولی که گفته شد دقت بفرمایید. عرض کردیم که با توجه به آیه پیشین و بحث امانت و امانتداری و اجتناب از خیانت، این که خداوند سبحان در اینجا اشاره به مال و اولاد می کند به دلیل این که این میدان میدان سختی است برای آزمون ابتلاء نسبت به امانتداری انسان ها و خیانت انسان ها. در بدبستان های مالی و در مسیر قدرت انسان ها در معرض اینند که یا امین از کار درآیند یا خائن، یکی از این دو، یا خادمند یا خائنند انسان ها در این میدان. لذا این دو گزینه رو ذات حق مطرح بود. از اون طرف هم جمله‌ای که خواستم بگم، اشاره کردم بعد از واژه فتنه عرض میکنم خدمتون، اینه که به طور کلی این سنت افتتان و امتحان الهی هم که انسان رو به سوی السلام علیک یا امین الله فی الارضی عرضه به سوی امانتداری میبرد یا به سوی خیانت میبرد، به انسان رو خوان عفیم میکند، به تعبیر قرآن متاسفانه به سوی انحطاط و سقوط میبرد. این سنت افتتان الهی، عرصه این سنت، دقت بفرمایید، میدان این سنت الهی عزیزان داشته‌های ماست، چیزهایی است که خدا ما داده است در درون و برون، تمام توانمندی‌ها، سرمایه‌ها، استعدادها، موجودی‌های ما، تمام بفرمایید ابزار، وسائل، بستر و موقعیت‌هایی است که در چنین شرایطی با چنین داشته‌های انسان‌ها لحظه به لحظه و آن به آن افتتان و ابتلا می‌شود. ذات حق با هر چه ما داده است ما رو افتتان و ابتلا می کند و رتبه بندی می شیم بر اساس داشته هامون. اینی که می فرمایید گاهی آیه شریفه رو لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، خداوند تکلیف نمی کند به انسان مگر به میزان اون چه به او داده است. اینی که خداوند فرمود که لیبلوکم فیما آتاکم، شما رو ابتلاعتون می کنیم در اون چه بهتون دادیم، یعنی بر اساس داشته ها. این خیلی نکته مهمی است. الان من وارد این بحث نمیخوام بشم، اینو در جای خودش باید بگیم. از مهمترین نکاتی که بسیار جدی است و به اون توجه داشت اینه که هر انسان مستقل است عزیزان، بر اساس داشته های خودش. هیچ انسانی رو با انسان دیگه نمیتونید مقایسه بکنید، چون داشته های انسان ها یکی نیست. بر اساس داشته ها و فرصت ها و موقعیت هایی که دارند، انسان ها ابتلا میشن، افتتان میشن، رتبه بندی میشن، جایگاهشون در دنیا و آخرت متفاوت میشه. حالا از مهمترین داشته های انسان ها که موجب فراز و فرود آدمیان میشود، به زیر آمدن و فرارفتن آدمیان میشه، این دو نکته است: اموال و اولاد. مال و فرزند، قدرت و ثروت به بیان دیگر، از مهمترین داشته های انسان هاند که بالاخره جایگاه آدمیان رو در پیش خداوند، پیشگاه و حضرت پروردگار تعیین می کند. اینم یه نگاه دیگه ایست به آیه که با اون بحث امانت و خیانت خیلی روشن خواهد شد. بسیار خوب. اما این که ابتداعا فرمود و اعلموا انما اموالکم و اولادکم، ابتداعا به مال اشاره کرد. استهزار دارید اینکه چیزی در قرآن اول بیاد یا دوم بیاد؟ مثل حرف زدن ماها نیست که یه جمله رو اول میگیم، حالا هم تو به ذهنمون اول اومد، میگیم به خاطرم اومد اینطور بگم، بعد این جمله رو بازگو میکنم. نه، ذات حق اگر چیزی رو ابتدا میگوید، فلسفه ای دارد و نکته ای دارد. این که خداوند مال رو اول میگه، چون متاسفانه باید بگوییم باز لغزندگی مال از قدرت بیشتر است عزیزان. یعنی این ثروت و مال که حتی از اولاد هم برای انسانها گاه حساسیت بیشتری ایجاد می کند، چون بالاخره انسانها قدرت رو هم وسیله می دانند برای رسیدن به ثروت، به توانمندی و مکنت بسا. این هم یه راهیست برای تحصیل این قدرت اقتصادی مثلا فرض بفرمایید. به همین خاطر می بینیم که کلمه مال مقدم شد. این توضیحات کلی که گفتیم، حالا اون مفاد جدی آیه شریفه رو بسیار راحت عرض میکنم. انسان ها بدونید دو عرصه است که شما تو این عرصه ها مبتلا میشید به خیانت به خدا، به خیانت به رسول خدا، به خروج از قواعد الهی و قوانین الهی و رضای الهی و دین خدا، به خروج از سنت، روش، عمل و سیره پیامبر و اطاعت او، به این که در روابط اجتماعی خودتون به یکدیگر خیانت می کنید و اون نیست مگر جاذبه های مادی، نیست مگر ثروت و اموال و مسائل مادی اینچنینی، و بر اساس این عمل کرده هاتون متاسفانه آزمون می شید، رتبه می گیرید، بالا می آید یا پایین می آید. حالا اگر ریستر بخواییم این معنا رو عرض کنیم خدمت دوستان عزیز، اینی که انسان نسبت به اموال به تعبیر قرآن دچار افتتان میشه، این بود منفی به ذهنتون نیاد، چون از اون طرف میگید عرض به خدمتون بدونید المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و ثروت زینت زندگی دنیای شما میتونن باشن و هستند اگر در این افتتان و آزمون پیروز مندان عمل کنید و عمل کرد و روش ثواب و صحیحی در حوزه اقتصادی داشته باشید، زینتتون می کند در دنیا. نه تنها در دنیا زینتتون می کند، بلکه بخشی از باقیات و صالحات شما همینه. ول باقیات و صالحات خیرون اندربک، ادامه آیه شریف است. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، ول باقیات و صالحات خیرون اندربک ثوابن و احسن و عملا. از اون طرف ذات حق اشاره می کند که باز در جهان آخرت باقیات و صالحات شما هم اون چه برای شما باقی می ماند به عنوان امر صالح شایسته از طریق همین ماله، از طریق همین ثروت و از طریق این داشته های این چینی شما و فرزندان شماست. پس برای می خواهم عرض کنم که وقتی میگیم به اصطلاح انما اموالکم و اولادکم فتنه، یه پیشینه ذهنی منفی تو ذهنمون نمیاد، بلکه همان گونه که گفتیم بحث افتتان است، ابتلا است، امتحان است و حساسیت مسائل مالی برای انسان. حالا عرض میکنم فتنه اموال در دو حوزه است عزیزان برای انسان، یعنی به دو شکل است. بنابر آموزه های دینی عرض میکنم: یک، من عین اکتسب، دو، فیما انفق. مسیر به دست آوردن ثروت اموال، دوم شیوه هزینه کردن و مجرای هزینه کردن آن. بس، یعنی همین دو نکته. تمام فتنه انسان ها به لحاظ مالی بعد از به اصطلاح اون نگاهشون، نگرششون به مال و ثروت که اون رو من مطرح نکردم، عمدتاً در این دو نکته هست. یعنی اینکه مال چگونه برای انسان به دست می آید و از چه مسیری حاصل میشه. یه وقتی این روایت شریف رو که بسیار هم زیباست از زبان زبات مقدسه محمد و آل محمد، خواندیم که هیچ انسانی قدم از قدم بر نمی دارد فردای قیامت، حتی یسأل عن اربع، مگر اینکه چهار سوال رو باید جواب بده. ان عمره فی ما افنا، تمام عمرش رو کجا گذرونده است؟ باید به ساعت ساعت عمر پاسخگو باشد. و ان شبابه فی ما ابلا، در میان عمر یه مقطعی وجود داره که اساس ترین مقطع این عمر است، با اون جوانی است. جوانی رو مبتلای به چه بوده است؟ سوم، ان ماله من عین اکتسب و فی ما انفق، قانون از کجا آورده اید؟ ثروت، مال، هر چی داریم، کم یا زیاد، اونی که ملتی است یا اون کسی که جنان است، هر چی داریم از کجا آمده است؟ بعد و فی ما انفق، در کجا و به چه شیوه هزینه شده است؟ حالا چون روایت رو خوندم منظورم این بود، سومی بود، اما چهارمیش هم باید بگیم. و ان حبنا اهل البیت، و از محبت ما خاندان سوال میشه، قدم از قدم بر نمی دارد هر انسانی، مگر این چهار سوال از او در قیامت پرسیده می شود، باید پاسخ مهیایی داشته باشد، آبرومندانه که چه کرده است. پس ببینید، امتحان و افتتان انسان ها و فتنه بودن اموال برای ما آدمیان اینه که مجرا و مسیر اکتساب چیز، از چه مسیری به دست آمده است؟ آیا بر اساس یه اصول صحیح، درست، قانونی، مشروع، معقول، مقبول این ثروت جمع شده؟ آیا واقعا این چنین است؟ آیا همان است که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض؟ آیا از مسیر تجارت درست، بدبستان صحیح، کسب و کار جدی به دست آمده از کوشش و پویش ثواب معقول قانونی مشروع این ثروت جمع شده است؟ یا انباشته این ثروت و مال در هر حد و اندازه‌ای متاسفانه از مسیر باطل است، روش‌های باطل است، به تعبیر قرآن از سازوکارها و راه‌های غیرقانونی، غیر شرعی است؟ آیا از رباست یا از بیع است؟ آیا از خیانت است یا امانت است؟ آیا از کارهای غیرقانونی است یا قانونی است؟ این از کجا این ثروت برای انسان جمع شده است؟ این اصل اول. به هر مقداری که اموال انسان از مسیر ثواب و درست میاد، این فتنه رو انسان پیروزمندانه طی میکند، عیار بالا میاد، شخصیت انسان رتبه بندی میشه در مساعد بالا. یعنی عمل کرده صحیح مالی انسان در کسب ثروت، این قدم اول. بحث دوم شیوه مصرف، این چگونه مصرف شده است؟ آیا این مصرف به گونه ایست که ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین؟ آیا انسان جوری این ثروت رو هزینه کرده است؟ این مجموعه بذر و کیسه گندم رو شما میدن، بعد شما میرید تو بیابان شروع میکنید به ریختن، اما این بیابان بیابانیست که زمین شوره حاصل بر نیارد، در او تخم عمل ضایع مگردان. تمام این بذرها یه ماه دیگه چنیز از بین رفته است. این میشه تبذیر، القاء البذور. یعنی این بذرها رو ریختید روی زمینی که هیچ فایده نداشت. گاهی کسب به اصطلاح صرف ثروت و سرمایه در یه مسیریست که هیچ مجوزی ندارد، هیچ وجه قانونی، شرعی، عقلایی و پسندیده‌ای ندارد، اما این ثروت‌ها داره چی میشه؟ داره از میان میرود. اضاعت المال به تعبیر نبی مکرم و معصومین، به هدر دادن و از میان بردن ثروت‌های فردی، اجتماعی و غیره. گاهی این ثروت ها داره اینطور از بین میره، گاهی در مسیری صرف میشود که مسیر گناه است، مسیر طاعت الهی نیست و بهره برداری های ناروا و ناسواب است. این نتیجه این کار هم مشخص. یعنی دقیقا عزیزان، به تعبیر عامیانه عرض میکنم، ریال ریال، به تعبیر قدیمی ها قران قران، ریال ریالی که دلار دلاری که بخواد، نمیدونم به جزئیاتش بگید، هر بخش از ثروتی که میاد تو مجموعه داشته ها و موجودی من قرار میگیرد، خروجیش میشه یا ارتقاء من یا زوال شخصیت من. و هر دینار و ریالی که هزینه میشه از دست من میره، نتیجهش میشه یا ارتقاء شخصیت ما یا زوال ما. اتوماتیکلی خودکار این اتفاق تو خلقت الهی آن به آن داره برای تک تک ما میفتد بدون هیچ استثنایی، با کسب سرمایه ها و مصرف سرمایه ها. دقیقا شخصیت ما عیار میخورد، یا ارتقاء شخصیت پیدا میکنیم یا زوال شخصیت پیدا میکنیم. حالا اگر اینو من بخوام باز کنم برای شما، فهم کنین چقدر میشه؟ حداقل یک سال باید توضیح بدیم همین رو، با تمام آداب و قواعد و احکام و اخلاق کسب و کار رو، تجارت رو، تحصیل ثروت رو، مصرف رو، هزینه کردن رو و انفاق رو و غیره رو باید توضیح بدیم بر اساس قرآن و مضامین تعالیم دینی، که ای کاش این اتفاق بیفتد وقتی برای جامعه ما با این توضیحات داده بشه که داده نمی شود و گفته نشده در جای خودش. حسرتش برای خود منم بوده که بارها این تصمیم رو گرفتم و نتونستم، موفق نشدم این کار رو انجام بدم، باز هم البته به دلیل خوب کثرت مسائل و مشاغل و جهات دیگر. این نکته بسیار مهم. پس روشن شد مطلب که اگر فرمود وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ، ابتداءً بعد به دنبال اون وَاولادُكُمْ فتنه که الان در بحث اولاد هم خواهیم گفت، بحث فتنه بودن مال در دو شاخه مهم جدی، تحصیل سرمایه هاست و به دنبال اون مصرف ها. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. مردان شایسته و بزرگی وجود دارند در این آفرینش، انسان های بزرگواری هستند که دل مشغول به مسائل مادی هستند، اساساً کسب و کار و کوشش و تلاش. و بارها خدمت دوستان عزیز گفتیم چقدر این مباحث رو شما شنیدید، کبد یمین، عرق جبین، الکاد و علی ایاله، کل مجاهد فی سبیل الله. اون کسی که تلاش و کوشش اقتصادی می کند، درآمد پاکیزه و حلال کسب می کند، برای ناموس خودش، زندگی خودش، خانواده خودش، کشور خودش کسب ثروت می کند، کل مجاهد فی سبیل الله. این جهاد اقتصادی است، اون جهاد نظامی است، تصور بفرمایید. این هم جهاد اقتصادی است و جایگاه خودش رو دارد هنگامی که در مسیر و مجرای است. همین جمله کل کاسب و حبیب الله واقعا درسته. این کسب و کار درست انسان رو محبوب خدا میکند. ان الله یحب المحترف الامین، خداوند صنعتگر امین رو دوست میدارد، محترف نه اهل حرفه و صنعت. اون نسبت به تجارتش، این نسبت به ثروتش. از زراء کنوز الله فی عرشه فی عرضه، زارعان به کشاورزان گنجهای خدا در زمینند. نسبت به زراعتش، نسبت به کشاورزیش، نسبت به صنعت، نسبت به تجارت، تو تمام این حوزه ها نگاه کنید ببینید چقدر ما داریم. وقتی خدمت دوستان عرض کردم عمر یه طلبه فاضل که میخواد درست درس بخونه، حداقل 4 سال از عمرش صرف میشه با کتاب مکاسب شیخ انصاری، قسمت اول مکاسب محرمه، بعد میاد کتاب بی، بعد میاد خیارات. تمام این مجموعه بحث متاجر و کسب و کار است. عمر یه طلبه فاضل 4 سال 5 سال حداقل باید در صف، نه در درس خارج. خب به درس خارج هم اگر رسید اینها گذراندا مدرسی گفت که اون بحث دیگری است، اما حداقل 5 سال عمرش باید به شکل فنی و تخصصی به قواعد کسب و کار صرف بشه. خب این خیلی مهمه. اینقدر در صلات و زکات صرف نمی کنه، این مقدار در صوم و عرض غیره صرف نمیشه از عمر یه طلبه. این نقشش بسیار ارزنده در شرع مقدس اسلام. علت هم مشخص است، نقش اون هم معلوم در شخصیت فرد و جامعه. بنابراین مسلمانان بدانید شیوه کسب و کار شماست که شما رو ارتقا میدهد یا زوال میبخشد. شیوه مصرف و هزینه کردن ماست که فتنه ما می شود، یعنی عیار وجودی ما رو تعیین می کند. دست میره تو جیب، حالا به قول امروزی ها کارت رو می کشید، رمز رو وارد می کنید، دست می برید چک رو امضا می کنید، یا بالا میاد یا پایین میاد. انما اموالکم و اولادکم، انما اموالکم و اولادکم فتنه. این نسبت به مسئله مال فکر میکنم کافی است خدمت دوستان عزیز. اما بخش دوم فرمود و اولادکم فتنه. من خواستم استفاده کنم که مراد قدرت است، اما خداوند چون اولاد رو مطرح میکنه من به هم اولاد میپردازم خدمت دوستان. اینی که عرض کردم ولد نماد قدرته، بله همینطوره. یعنی بالاخره گفت که دخل علینا وارد شد بر ما حضرت عسکری در حبس. عیسی بن سبیح میگوید در زندان بودیم، در زندان متوکل عباسی بودیم، بر ما وارد شد وجود مبارک حضرت عسکری، ایشان هم به زندان آوردند. آشنا شدیم با حضرت و گفتگوها دست داد و بعد سوال کردند از من که تو فرزند داری؟ گفتم نه. بعد گفتند که اللهم ارزقه ولدا، خدایا به او فرزندی عنایت کن. نعمش شیء الولد، خوب چیزیست فرزند. بعد گفتم آ شما فرزند دارید؟ فرمودن ای و ربی، آری به خدا قسم من هم دارم، فرزندی دارم که چنین است و چنان است. شروع کردن به توصیف اون شخصیتی که یملا الله الارض به قسطن و عدلا بعد ما ملحد ظلمن و جورا. شروع کردند از خصوصیات و ویژگی های فرزندشون. فرمودن اما الان فلا، اما الان هنوز اون فرزند من متولد نشده است. بعد حضرت تمثل علیه السلام این اشعار رو خوندن: من کان ذا عضد یدرک ظلامته ان الذلیل الذی لیست له عضد. اون کسی که بازو دارد میتواند ظلم بر او را کمک کند که جلوگیری کند، اون کسی که بازو ندارد چنین و چنان. حضرت به فرزند فرمودند بازو. بازو نماد چیه؟ قدرت. زور بازو نماد قدرت است، فرزند نماد قدرت است. این شواهدش کاملا روشن. اما فرمود ذات حق در این آیه شریف دومین میدانی که شما ممکن است در اون امانت خدا نداشته باشید. بحث اول مشخص شد. اگر در کسب ثروت و اموال و در هزینه کردن اموالی که خدا بنده شما ارزانی می کند به شیوه درستی عمل نکنید، انسان ها متاسفانه فتنه می شید، سقوط پیدا می کنید و خیانت می کنید. بعد خائن در امانت الهی میشید که این ثروت هاست. اگر امین خدا بودید درود خدا بر شما. این که قرآن فرمود بدید به کسانی که ما گفتیم من مال الله الذی آتاکم، یعنی این اموال امانت خداست دست شما. و مل مال ول اهلون الا ودائعه ولا بد یوما ان ترد الودائعه. ثروت ها ودیعه ها و امانت هاست عرصه امانت داری و خیانت انسان هاست. بسیار. اما دوم و اولادکم حساس تر است عزیزان از ابعاد دیگری، چون بحث انسانی است. با مال زبان بسته اموال رو در گذشته تقسیم میکردن، میگفتن اموال صامت و ناطق همشون صامتن. بالاخره میگفتن اموال صامت و ناطق به دلیل اینکه گاوی بود، الاغی بود، چه بود، اینا رو میگفتن ناطق، اونا رو میگفتن پول. آهم من الپول و حالاتهی احرق قلبی به جرینگاتی، اون هم یه صداهایی داره بالاخره، به قول شاعر عرب یه چیزی ساخته بود از این شعرهای ساختنی. اما در حقیقت چون در بحث فرزند بحث انسانی و روابط انسانیست، مسئله چیست؟ حساستر و جدیتر. دومین عرصه‌ای که شما در این عرصه میتونید آبرومندانه سربلند امین الله باشید و میتواند سربزیر و سیه رو انسان میتواند خیانت به خدا بکند و رسول بکند، خیانت به خلق و بندگان بکند، بندگان خدا داشته باشد، بحث ولد و اولاد و فرزند است. اینجاست که انسان ها فتنه میشن، اینجاست که انسان ها به اصطلاح رتبه بندی میشن. در رابطه با چی؟ در رابطه با اولاد و فرزند. پناه به خدا میبریم. مطلب بسیار مهم، جدی و گریبان هممون رو قاعدتا میگیرد. پس بگذارید که توضیح بدم محضر مبارکتون. چهار عرصه وجود داره، چهار عنوان وجود داره که با این چهار عنوان در رابطه با فرزند انسان ها فتنه میشن، رتبه بندی میشن و امین بودن یا غیر امین بودنشون اثبات خواهد شد. یک، اساساً بحث نگرش به فرزند است. اساساً به طور کلی شیوه نگاه به فرزند عزیزان، که انسان فرزند رو چه می‌بیند و چه می‌داند، جایگاه انسان رو در پیشگاه خداوند متفاوت می‌کند و موجب آزمون و ابتلا و افتتان انسان و به اصطلاح اون کرامت یا لعامت انسان خواهد شد. این نکته‌ای که در طول تاریخ بوده است، در اسلام هم پیشوایان دین با این مسئله درگیر بودند، الان هم جوامع بشری با آن درگیر هستند. اساساً شیوه نگاه ما به فرزند تعیین کننده شخصیت ما میشه. این که ما فرزندداری را چه میدانیم و فرزند را چه میدانیم، وبال میدانیم، مصیبت میدانیم، گرفتاری میدانیم، بدبختی میدانیم، آر میدانیم، ننگ میدانیم، دخترش را، پسرش را، اصلا شیوه نگاه ما به فرزند شخصیت ما را متفاوت میکند در پیشگاه خدا و ما را بالا یا پایین میآورد. معصومین با این نکته گرفتار بودند، یعنی در عصر اسلام نبی مکرم نه تنها بحث دختر و پسر، عرض میکنم الان اون رو از اصل وجود فرزند، لا تقتلوا ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، نحن نرزقهم و ایاکم، فرزند کشی، آر از داشتن فرزند، فرزند رو تحمل نکردن به بهانه های اقتصادی، به بهانه های اخلاقی و به بهانه های دیگر، یه مسئله بود که جاهلیت گرفتار اون بوده است عزیزان. این خوی جاهلیت تسری پیدا می کرد. آمد محضر وجود مبارک امام سجاد، گفت آه من الان مجلس درس فلان کس اومدم، رو منبر بالا سر درس می گفت بئس الشیء الولد، بچه بد چیزیه، انعاشه افتنونا و این موت احزنونا، زنده کند، زنده باشد، بماند، ما را فتنه می کند و گرفتار می کند، بمیرد، ما را می سوزاند و داغدار می کند، پس بد چیزیست این فرزند، همان به که انسان فرزند نداشته باشد و ما را دعوت می کرد به فرزند نداشتن. خاطرم از وقتی در یکی از مقاطع تحصیلی در دانشگاه در مقاطع بالاتر استاد بزرگواری بودن که من نمی دونم در قید حیاتن یا نه، خداوند اگه هستن حفظشون کند، میگفتن که بله عرض به خدمتون من توصیه میکنم به شما که ازدواج نکنید. به بچه ها سر کلاس میگفت این استاد محترم، من توصیه میکنم به شما ازدواج نکنید و اگر مجبور شدید به هر دلیلی ازدواج کردید، توصیه میکنم به شما فرزند نیارید و اگر مجبور شدید به خاطر حرف مادر زن فرزند بیارید، توصیه میکنم که یکی بیشتر نیارید. این جنگ مال حالا نیست دیگه، وقتی من میگم اون زمان ببین که بالاخره نمیدونم شاید سال 70 و مثلا چند بوده، یک و دو اینها بوده مثلا، این آقا سر کلاس اون زمان مثلا بعد اون سال 70 27 8 سال قبل این حرف رو ایشان مثلا بازگو میکردن و میگفتن. یه نگاه و نگرش این بوده است عزیزان، گفت مطلب رو وجود مبارک امام سجاد همونجا فهمدن، گوش کن و گوش کنید، نعم الشیء الولد، برخلاف آنچه حسن بصری گفته است که الان از زبان او نقل میکنی، نعم الشیء الولد، عطیه خداست فرزند، نعم الشیء الولد. شما وقتی در قرآن نگاه میکنید نسبت به فرزند یه واژه میبینید که کافی است، اونم واژه چیه که همیشه با فرزند اون کلمه میاد در قرآن؟ هبه. هبه، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، خدایا هبه کن به ما از ازواج و فرزندان ما قرة اعین، اسباب روشنی دیده و شادمانی به نشاط ما را در فرزند قرار بده، در نسل مبارک و ذریه طیبه. اساسا استمرار وجود انسان، استمرار نسل انسان در روی زمین منوط به تولد و تناسل و فرزند و شیوه نگاه انسان به فرزند برگرفته از این سنت پایدار الهی، یهب لمن یشاء اناثا، خداوند فرمود به هر کسی بخواهیم یهب و موهبت میکنیم، فرزند مذکر یا فرزند مؤنث یا مذکر، یا اگر بنا شد یا یجعل من یشاء عقیم، هر کی را که بخواهد بنابر مصالح دیگری باشد فرزند نمیدهد. پس بحث موهبت است، یعنی شیوه نگاه به فرزند. شما الان این رو در جوامع بشری در این 100 سال اخیر از اصل صنعتی شدن دنیا و مسائل بعدی جهان و شکل زندگی و رفاه زدگی انسان می‌بینید که بسیاری از انسان‌ها اجتناب از فرزند کردن در طول تاریخ در خیلی از ممالک دنیا. دیگه محبت‌ها منتقل شد از انسان به حیوانات، انس انسان‌ها به سگشون، به گربه‌شون. یه وقتایی به دوستان می‌گفتم کمی دیگه مشکلات سگ و گربه وقتی زیاد شد دیگه به موجودات دیگه پناهنده شدن دیگه، کلونی های مورچه و غیره و فلان و دیگه، بالاخره گفتن مورچگان را چوب و بد اتفاق، اونم شیر جیان را بدرانند پوست، اونم خطرناک از رفتن سراغ چیزهای دیگه و این وضعی است که به لحاظ روانی و مردم شناسی خیلی عوارض جامعه بشری داده و تاوانش رو داده است. خب بعضی از جوامع میبینید، بعضی از محیط ها میبینید متاسفانه تسری در جامعه خود ما هم میکنه و این نکته وجود داره و باز باید بگویم با تأسف بسیار بالاتر این جمله رو عرض میکنم، این رو در طبقاتی میبینید که گاه خودشون رو با حفظ ادب و احترام میخوام بگم، نمیخوام چارچوب کلام رو خارج بشم ازش، که گاه خودشون رو تافته جدا بافته میدانن اما یا تحمل همسر نمیکنن یا تحمل فرزند نمیکنن، یا ازدواج نمیکنن یا که ازدواج کردن تمایل به فرزندداری ندارن. دیگه اسم نمیبرم، شما توی طبقات اجتماعی این رو میبینید و مشاهده میکنید. این یه فتنه است عزیزان، یه فتنه این است که انسان شیوه نگاه غلط به فرزند دارد و اصلا نگاهش به این موهبت الهی و به این اصل پایدار و سنت خلقت خداوند که استمرار نسل بشر در روی زمین است، گویا کمر میبنده به قطع نسل انسان ها و خودش در روی زمین. خیلی زیباست، اجازه بفرمایید من استفاده کنم از سخنان دلنشین پیشوایان دین معصومین در این جهت و جایگاه فرزند و حالا البته اون تعبیری که نسبت فرزند معصوم دارد. و ببینید خیلی زیباست، الولد و صالح ریحانتون من ریاحین الجنه، اصلا گلهای بهشت فرزندان شما. خوبه این؟ الولد و صالح ریحانتون من الله مقسمها بین عباده، اون گلهای خدا که بین بندگانش تقسیم میکنند فرزندان شایسته شما هستند. من سعادت الرجل الولد الصالح، از سعادتهای انسان فرزند شایسته است. هر چه بخواید در این جهت زیاد، دیگه من نمیخوام اینها رو زیاد بخونم، میراث الله من عبده المؤمن ولد صالح یستغفر له، اون ارثی که خدا دوست میدارد از انسان بماند روی زمین فرزنده، فرزند شایسته ای که یستغفر له یادگاریست برای پدر برای مادر. مر رئیس ابن مریم، بعد حالا این جمله هم به عنوان گوشه، مر رئیس ابن مریم علیه السلام به قبر این یعذب صاحبه، دیگه اینو کی میفهمه؟ عیسی میفهمه نه دیگران. رد شد از گورستانی وجود و مبارک عیسی مریم، فرمود اجتناب کنید اجتناب کنید، این قبر رو من میبینم که صاحب او عجب در گداختگی است و در عذاب الهی است در برزخ. گفتن که عجیب یا روح الله. ثم مر بهی من قابل فعزاه و لهی سیعذب، سال گذشته به یه اتفاقی از اون مسیر میگذشت عیسی، ایستاد گفت مردم یادتون این قبر رو گفتم الان عذاب نداره در برزخ. فقال یا رب مررت به هذا القبر، بعد عیسی رو کرد صحبت کردن با پروردگار رو، من سال گذشته رد شدم از این قبر، این عذاب داشت و هو یعذب در عذاب بود و مررت به الان و هو لیس یعذب، اما امسال این وضعیت رو دارد. فاوه الله جل جلاله علی، خداوند به عیسی وحی کرد یا روح الله قد ادرک له ولد صالح، یه فرزندی داشت به سن رشد رسید به موقعیتی رسید در جامعه و خیرخواه جامعه و مردم شد، فضل و طریقن یه مسیری و جادهی برا مردم ایجاد کرد، آوا یتیمن یتیمی رو پناه داد، فقفرت له بما عمل ابنه، به سبب کارهای فرزند عذاب رو ما در برزخ از پدر کاستیم. خب این میشه فرزند، نگاه به فرزند، این یه نگاه و نگرش. البته فرزند سو هم در کنارش گفته میشه که الان تو این فتنه خواهم گفت که ولد سوء یحب مشرف و یشین و سلف، فرزند بد شرافت انسان رو از بین میبرد، دودمان انسان رو بدناب میکند و چه میکند و چه میکند. این نگاه است. البته تو این نگاه اون بحث تفاوت بین دختر و پسر هم وجود داره. ببخشید دیگه، پسرزاست یا دخترزاست، از این خانواده دختر بگیرید یا نگیرید، اینا بوده است دیگه، رگه های اون هنوز هم در جامعه وجود داره و دیده میشه. عرض به خدمتتون که ولد رجل من اصحابنا جاریه، فرمود که یکی از اصحاب یه فرزند دختری بر اونها، فدخل على ابی عبدالله علیه السلام، مراد اصحاب امام صادق، فرآه متسخطن، دیدن حضرت که خیلی تو همه گرفته، گفتن چیه فلانی؟ فقال له ابو عبدالله علیه السلام ارعید، آیا به خاطر این که فرزندت دختر است؟ دیگه سرش پایین انداخت. حضرت فرمودن سآلی از تو دارم، ارعید لو ان الله تبارک و تعالی او حوالک انا اختار لک او تختار لنفسک، اگر خدا به تو وحی کند که فلانی تو انتخاب میکنی فرزندت رو یا من انتخاب کنم برات فرزندت رو، کدوم رو دوست داری؟ جنس فرزندت رو، آیا اگر خدا بهت بگه من برات انتخاب کنم یا خودت انتخاب میکنی؟ گفت فهمده ما کنتته، گفت پناه به خدا میبریم که من بخوام انتخابم بر خدا مقدم باشد. کنت اقول یا رب تختار لی، خدا یا تو انتخاب کن برای من. فرمود فان الله قد اختار لك، خب خدا برات انتخاب کرده است، حالا تو حرفی داری با خدا این سبحان که چنین میگویی؟ فرمودن البنون نعیم و البنات حسنات، فرزندان پسر نعمتن، فرزند دختر چیه؟ حسنه. بعد از کدوم خدا در قیامت سوال میکند؟ ولتسالن یومئذن عن النعیم، این پسران که درد سر بابا هم در قیامت، دخترها درد سر نیستن این مقدار، سخن معصوم رو عرض میکنم، والله یسأل عن النعیم و یصیب علی الحسنات. خب اینها تو نگرش به فرزند وجود داره عزیزان، در اصل نگاه غلط به فرزند انسان ها کاهش شخصیت دارن، در تمیز و نگاه غلط اون بحث جاهلیت رو و از الموعودت و سؤلت، اینها موجب افتتان و فتنه انسان ها میشه و از اون طرف موجب ارتقا و ترقی و تکامل شخصیت انسان. این در اصل نگاه به فرزند و نگرش به فرزند. دوم در بحث محبت به فرزند عزیزان، اینجا یه مرز بسیار باریک و ظریفی وجود دارد که عجب فتنه میشود انسان به دو معنا، یا اوج میگیرد یا زوال پیدا میکند. از یه طرف دقت کنید، خیلی زیباست، از اسباب تقرب الالله محبت به فرزند، یعنی نماز، روزه، محبت به فرزند، بذارید کنار هم، اجازه بدید اینها دلیل میخواد، نمیشه به این سادگی این مطالب رو گفت. یعنی میخوام از زبان معصومین معذرم بارا که دوستان مطلب رو بیشتر خدمتون اگر بازگو کنیم، یه حلاوت و زیبایی داره. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا که درود بر او باد، خرج علی عثمان ابن مزعون و معه صبی له صغیر یلثمه، مواجه شدن با عثمان ابن مزعون، نه عثمان ابن عفان، عثمان ابن مزعون برادر رضایی پیامبر بود و یه فرزند صغیری همراهش بود و فحال ابن و که هازا، فرمودن این پسرت دیگه؟ بله. قال نعم. قال اتحبه یا عثمان، دوستش داری؟ قال ای یا رسول الله انی احبه، بله دوستش دارم. قال افلا ازیدک له حبا، یه چیزی بگم که این محبت رو بهتر بفهمی و بیشتر دوستش داشته باشی؟ قال بلا فداک ابی و امی، بفرمایید پدر مادرم فداتون. قال انه من یرزی صبیا صغیرا من نسله حتی یرزا ترزاه الله یوم القیامه حتی یرزا، اگر کسی به فرزندش به گونه ای محبت کند که موجب خوشنودی اون فرزند و اون صغیر باشد، فرزند صغیر، بچه صغیر باشد، خدا در قیامت به حدی به او محبت می کند که بگوید خدایا من خرسند شدم از محبت تو و راضیم از محبت تو. یعنی یه راه تقرب به خداست. ان الله لا يرحم العبد، خدا رحمتش رو شامل حال بندش میکند، لشدت حبه لولده، به دلیل محبتش به فرزندش. توجه دارید؟ من قبل ولده، هر کسی که ببوسه فرزندش رو، كتب الله له حسنتا، خدا براش حسنه می نویسه. حالا بیکار بودیم شروع کنیم به بوسیدن، البته فرزند رو عرض میکنم. من قبل ولده کتب الله له حسنتن، چون در مورد همسر که یک حسنه نیست و خیلی بیشتره، ببخشید اینم برای ماه رمضان. من قبل ولده کتب الله له حسنتن و من فرحه فرحه الله یوم القیامه، و هر کسی فرزندش رو شادمان کند خدا در قیامت شادمانش میکند. و من علمه القرآن، و اگر کسی به فرزندش قرآن آموزش بده، دعیه بالابوین فیکفیان حلتین یزیع من نورهما وجوه اهل الجنه. حالا اینو باید وقت دیگه بگم، در قسمت بعدی میگم، اما حالا چون حدیث هست گفتم. و اگر کسی فرزندش قرآن آموزش بده، فردای قیامت پدر و مادر رو صدا میزنن، جامعی بر اونها میپوشانن که از برقش جامعه پدر و مادر چهره تمام بهشتیان نورانی میشوند. جا رجلون الى النبی، یک کسی اومد پیش پیامبر و فقال خیلی این متاسفانه دیگه نشان دهنده خوی جاهلیت، ما قبل تو سبیلن قد تو، من تا به حال بچه‌مو نبوسیدم، لوس میشنی بچه اگر ببوسیمش، ما قبل تو سبیلن قد تو. فلما ولا رفت بیرون، قال رسول الله، رسول خدا فرمودن هازا رجلن اندی انه من اهل النار، این آدمیه که به نظر من بوی بهش رو نمیفهمه، این به درد دوزخ میخوره. توجه فرمودید دیگه. حالا عرض به خدمتون برای شیرینیش هم بگیم که انه قبل از وجود مارکس دوشند حضرت نبی مکرم، انه قبل الحسن و الحسین علیه السلام، عزت میبوسیدن اینا، یه زانوشون میبوسیدن این دوتا رو. اقرا ابن حابس از اون متکبران شماره که جاهلیت بود وارد شد و گفت ان لی عشرتون من الاولاد، من 10 تا اولاد دارم، ما قبلت واحدن منهم، یکیشون تا به حال یک بار نبوسیدم. فرمودن ما علی ان نزع الله الرحمت من، به من چه که خدا رحمت رو از دل تو کنده و بیرون برده، بویی از رحمت خدا نداری که چنین حرف رو میزنی. و قص علی هذا، درست؟ ببینید نکته دوم و عرصه دوم بعد از شیوه نگاه به فرزند شد چی؟ شد بحث محبت به فرزند. اما فتنه بودنش از اینجا شروع میشه که این محبت گاه صرفا محبت است، گاه محبت نیست، اسارت است، وابستگی است و اسارت. یعنی اینکه انسان شرف را، ایمان را، انصاف را، عدالت را، دین را، خدا را پای محبت فرزند قربانی می کند. این دیگه شد و علمو انما اموالکم و اولادکم، فتنه از اون طرف شد، سقوط شد، زوال. فقط یه جمله می خونم، حتی دو جمله بگم، بیل خوشدارا رو دادن، فرمودن مراقب باشید که اولادونا اکبادونا، فرزندانتون پاره‌های وجود شما هستن، صغرا هم عمرا اونا، تا بچه هم که امیرن، پا به زمین میزنه جرأت داری نخر، کبرا هم اعدا اونا، بزرگ هم که میشن میبینی جلوت میست، فان آشو فتنونا، زندگی کنن فتنه میکن، و این ما تو هزنونا، بمیرندم حزنند، مراقب باشید. یعنی ببینید اینها رو، ببینید به چشمتون در کنار اون محبت، بدونید که الولد و مجبنتون مبخلتون محزنه، فرزند ممکنه موجب جبن و ترس شما بشه، موجب بخلتون بشه، موجب حزنتون بشه. حالا پس مراقب باشید، لا تجعلن اکثر شغل که به عهد که به بلدک، نکند که تمام هم مهمت و تمام وجود و استعداد و دنیا و آخرتتون صرف فرزندانتون بکنید. خب مگر اینطور نیستن خیلی از ماها؟ میگه من تمام عمرم وقف چیه؟ بچه هم. اصلا بابا من تمام عمرم به صرف شما ها کردم، الان شما منی تو برخورد میکنید؟ خب کی گفت این کاری کردی؟ بکنی شما؟ خدا که از تو نخواست. ولا تجعلن اکثر شغل که به اهل که به ولدک. بعد ببینید امام چقدر زیبا میگه، بابا نهج البلاغه است، فان یکن اهل که به ولدک اولیاء الله، اگر زن و فرزند تو اولیاء خدا هستن، فان الله لا یزی اولیاءه، خدا اولیاء خودش رها نمیکنه. و این یکونو اعداء الله، اگر اینا اعداء الله هند، فما هم مکه و شغلو که به اعداء الله، چرا پس اقدر مشغول اعداء الله، چرا مشغول اعداء؟ چقدر دیدید شما کسانی که با چه وضعی، 6 صبح 5 صبح رد می شدیم، می دیدیم دارن جلو مغازشون آبجارو می کنن کجای مشهد، دیگه نمی خواهم اسم ببرم. ما می رفتیم اون زمان مثلا به درس و اینها، عرض به خدمتون سال 57 و 8 و اینها، میدیم جلو مغازهاشون دارن جامو کنن، آفتاب نزده، هوا روز روشن نشده، عرض به خدمتون لذت هایی که خداوند به حقیر در زندگی عنایت کرده بود همان بود که درس صبحگاه بود و برد شامگاه. بالاخره این عنایت الهی بوده. وقتی من خاطرم هست با دو چرخه اون زمان میرفتم برای درس پیش استاد، پشت سرم که نگاه میکردم روی زمین فقط تایر چرخ من بود که برف ها رو شکافته بود و هوا هم تاریک، یعنی یه رو بعد از اذان 20 دقیقه بعد از اذان صبح بود که اون لذت درس سحری رو. حالا همون زمان میدیدیم یه عده‌ای هم دارن آبجارو میکنن برای مسائل مالیشون، این کارا رو میکردن، رفتند اونها خدا رحمتشون کنه. اما دیدیم فرزندانشون با ثروت‌های اونها چه ها که نکرد. بگم چه جنایاتی مرتکب نشدند با اون ثروت‌ها. این هم از اون فتنه هاست. اموالکم و اولادکم فتنه. این هم از اون فتنه های قسمت قبلی است که در کجا این مال هزینه می شود. فرمودن پس برابر این چنین باش. ببینید نکته دوم نسبت عرصه دوم نسبت به ابتلاء انسان نسبت به فرزند و فتنه انسان بحث محبت است. از یه طرف محبت آدمی رو به قرب می رساند محبت اولاد، از این طرف لهو انسان به اولاد، مشغول شدن انسان به اولاد. همون که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، نکنه فرزندانتون لهوتون کنن، نکنه فرزندانتون لهوتون به بهانه تأمین آتیه فرزندان، به بهانه تأمین وضعیت فرزندان گوش هر کسی بریده شود. هر حرامون حلالی، هر عرض به خدمتون عملی کاری انجام بشه که بخواد انسان چنین و چنان بکنن. و اینها از مهمترین عوامل فتنه و گداختن و سقوط و زوال شخصیت انسان. سوم، بحث انصاف و احسان و رعایت حقوق فرزند. خب ما همیشه هرچی گفتیم بحث احسان به کی بوده و بالوالدین احسان. همین اخیراً یکی از دوستان جوان هستند و من گفتم بابا من به این نتیجه میدنیم درست حرف من که رابطه ما با والدین یک طرفه هست گویا، همش به نفع اونها. گفتم حالا با یه کمی کم و زیاد فعلا تو اینطور فکر کن تا بعد درستش کنیم با هم. بالاخره این که احسان به والدین، احسان به والدین و بالوالدین احسان، یه جا تو قرآن نداریم و بالاولاد احسان. خب این گله میشه برای اولاد، بابا چرا به ما نمیگید توصیه؟ خب این جوابش هممون میدونیم، چون خدا نگفته و بالاولاد احسان، تمام عمرمون صرف اینا میشه، فتنه اینها میشیم. اگر میگفت چی کار میکردیم دیگه، اون خدا میدانه چه میشد. این امر طبیعی فطری خدا قرار داده است. این نیاز به مسئله تشریعی نداره، نیاز مسئله چیه؟ فطری و تکوینی و طبیعی است. علت روشنه. اما الان میخوام عرض کنم عرصه فتنه انسان به اولاد، پدران بزرگوار، مادران بزرگوار، بحث احسان و انصاف و حقوق فرزنده که عالی انسان رو فتنه میکنند، یا بالا میبرد یا به زیر میکشد. بگذارید اینجا هم خدمتتون یه جمله‌ای بگم. با اینا حقوق مسلمی که برای فرزند میبینیم در اسلام، اینها روشن. حق الولد علی والده، حق فرزند بر پدر، ان یعلمه الکتابه. خیلی جالبه، اول بهش چی آموزش بده؟ بهش خواندن نوشتن آموزش بده. شنیده بودید این رو تا به حال؟ عجیبه، سخن نبی مکرم است. این که باسوادش کنه فرزندش رو. ان یعلمه الکتابه. بعد چی؟ دوست دارید چی باشه بعد از کتابت؟ و سباحه، شناگری، شنا بهش یاد بده. و رمایه، تیراندازی یادش بده. این فرهنگش رو کامل کنه، سلامتی و تندرستی و توانمندی جسمیش رو و رمایه. و ان لا یرزقه الا طیبا، و نده بهش روزی مگر روزی حلال. وقتی میگه حق، یعنی اگر کسی و پدری چنین کارهایی را نکرد، فرزندان میتونن ازش مطالبه حق کنن. حالا ما مطالبه نمی کنیم از اونایی که نکردن، اما دقت فرمودید مطلب رو میخوام بگم. بحث فتنه، حق الولد علی الوالد، حق فرزند بر والدین، این که ان یحسن اسمه، انتخاب اسم شایسته و زیبا، انتخاب یه اسمی که با وقتی این بزرگ شد در حضور جامعه و دیگران سرش پایین نندازه وقتی اسمش رو صدا میزنن یه جایی توی محیطی، بتونه سر بلند باشه. ان یحسن اسمه. گاهی من عرض کردم بله، خب ما به دلیل اون تولیمون، به دلیل اون دلبستگی به اهل بیت و به دلیل نشان دادن عشقمون، شورمون به خاندان عصمت و طهارت، بسیار هم شایسته و زیباست اسامی اهل بیت رو میگذاریم. خب بسیار خوب، واجب نیست، نمیخواد نگذارید. آه بابا یه اسمی بذارید که معنی داشته باشه، مفهوم داشته باشه در این همه، اگر چه عرض هنر نزد یار بی ادبی، زبان خاموش ولیکن دهان پر از عربی است، این مال اون اسامی. از این طرف شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی به بنگال که به بنگاله می رود. این همه اسامی زیبا تو ادبیات فارسی داریم ما، اگه نمیخواد اون اسامی رو بگذارید، چرا میرید سراغت حفظ کنیم؟ نگی ممکنه کسی باشه اسمش دلخور بشه. یه اسامی که بنده به عنوان اینکه با چند تا زبان دنیا آشنا هستم، وقتی میان میخوام اذان و اقامه به من میدن بچه رو بگم، بعد سوال میکنم اسم چی گذاشتید؟ خب چون بدونم که دیگه، بعد میگن نمیفهمم، دوباره میگم چی گذاشتین؟ میگه بار سوم خجالت میکشم، میگم قربتن الله هر چی هست. نمیدونم این خوردنی، پوشیدنی، نوشیدنی، این اسمی که گفتنی چی هست؟ هم با کدوم زبان؟ نه انگلیسیه، نه فرانسیه، نه عربیه، نه فارسیه، نمیدونم سغلابیه، سلابیه، این کجاست؟ نمیدونم چیه دیگه. ان یحسن اسمه و یحسن ادبه، اینا حق عزیزان، ادبش رو نیکو کند و یعلمه القرآن و کلام خدا رو آموزشش بده. اینا ممکنه مستقیم نباشه، من شنا بلد نیستم، اسبابشو فراهم میکنم برای فرزندم، یعنی این نیست که مستقیم خوده. و یکی دیگه هم بگم برای این دوستان جوانمون که لازم این حق رو بگیم، پدران اینجا الان کاملا مراقب باشن، و اون این که من حق الولد علی والده ثلاثه، یک یو حسن اسمه، دو و یعلمه الکتابه، سوم و یزوجه اذا بلغ، و هنگامی که به شرایط ازدواج رسید اسباب ازدواج رو برای فرزندش مهیا کنه. اینم جزء چی شمرده شد؟ بعد فرمود من بلغ ولده النکاح و عنده ما ینکحه، اگر کسی فرزندش به سن ازدواج رسید و داشت توانایی که فرزندش رو داماد کند، دخترش رو عروس کند، فلم ینکه و این کار رو نکرد، ثم احدث حدثاً، اگر اون فرزند دچار اشتباهات و مشکلاتی شد، این آقای والد هم در آن بی نصیب نیستند، ایشان هم نخورده زعفران، ایشان هم فل اسم علی، ایشان هم شریکند در این جهت. خب این بنابراین آقا بحث عرض به خدمتون، سومین نکته‌ای که در آن افتتان والدین وجود داره، بحث رعایت حقوق فرزند، احسان و انصاف با فرزند. چهارمین نکته‌ای که فتنه می‌کنه دیگه در لابلای این روایت بود، اما جدی‌تر و مهمترش اینه که خیر و ما ورث الآباء الابناء الادب. دیگه عزیزان من، مهمترین نکته بحث تعلیم و تربیت است، ادب و تربیت فرزندان است، که اینجا دیگه والدین فتنه میشن، بالا میان به زیر میرن، دیگه نتیجه ادب والدین تربیت فرزند، دیگه اکرمو اولادکم و احسنو آدابکم، فرزندانتون رو کریم تربیت کنی و آداب نیک و شایسته به اونها بیاموز، ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، تربیت کنید فرزندانتون رو با سه سنت و شیوه، حب نبیکم و حب اهل بیته و قرائت القرآن، این یه شاخه نسبت به لحاظ مسائل دینیشون، محبت پیامبر رو، محبت اهل بیت رو و آموزه قرآن رو در جانشون قرار بدید. مرو اولادکم به طلب علم، فرزندانتون رو طالب علم، علمجو، دانشجو، دانش طلب تربیت کنید، اینها رو بیشتر، این انگیزه ها رو تو دلشون ایجاد کنید. خیلی عجیبه ها، فوق العاده زیباست سخن معصومی. و دیرم نجنبید، بادر و اهدافکم بالحدیث قبل ان تسبقکم الیهم مرجع، و تو این تعلیم و تربیت دیرم نشه ها، قبل از اینکه دیگران شروع کنن اثرگذاری کنن شما شروع کنید. احداث یعنی نوپا، یعنی از ابتدای نوپایی بچه هاتون شروع کنید کار رو و جدی بگیرید. چهارمین عرصه تربیت و ادب که موجب فتنه و افتتان والدین خواهد بود، که در این جهت کوتاهی دارند یا به وظیفه و تربیت عمل می کنند. و بگذارید این حدیث رو دیر سالهایی خواندم خدمت دوستان، یادم نمیاد اخیراً این حدیث رو خونده باشم، که نبی مکرم فرمود ویلون لاطفال آخر الزمان من آبائم، دلم خونه از بچه های آخر الزمان. فرمودن یا رسول الله از خداشون؟ نه نه، از پدراشون، از والدینشون. بعد فرمودن بله، منظورتون من آبائم المشرکین دیگه. نه، فرمودن من آبائم المؤمنین، نه من به امت خودم میگم نه به مشرکان. یا رسول الله چطور دلتون خونه از پدر مادر؟ فهمدن متاسفانه اینها به تعبیر ما عرض میکنم با یک کمی بالاخره اینها میرسن به خیلی از خواسته های فرزندشون. اینها به لحاظ جسمی کاملا مراقبن، کوچکترین اثری که میبینن تو حرکات چهره و صورت به بهترین پزشک و بهترین مراجعه هم میکنن، حقشون بکنن دب نداره، مراجعه میدن، انجام میدن، هزینه میکنن، منتظرن کلاس فلان بره چه ببینه دوره چه بگذره، به تمام این مسائل جدی هند. اما هرگز اینها را آشنا با معارف و حقایق الهی نمی کنند. دل من از این والدین خونه، اونهایی که لا یعلمونه هم شیئا من الفرائض، هیچی یاد نمیدن به بچه هاشون امر دینشون رو و اسبابش رو فراهم نمی کنند. و حتی اگر خود فرزندان اشتیاقی نشان بدن، این والدین منعشون می کنند، میگن نه نمیخواد، الان بعد میفهمی یا خیلی زورت نداره، الان کنکورت واجبتره، الان این واجبتره، الان اون واجبتره. نمیگذارن اینها تو این مسیر قدم بردارن. بعد هم دان اولئک برعان منی و انا بری منهم، این والدین از من دورند و بیزارند و من هم از اونها بیزارم و دورم. و علمو انما اموالکم و اولادکم فتنه، بدونید مردم عرصه مال و فرزند عرصه خیانت یا امانت و افتتان و عیارگیری شماست. با عملکرد ثواب در مال و فرزند اوج میگیرید به ابتلاء و فتنه الهی و با سوء عمل به زیر می آیید. و بدونید که و ان الله عنده اجر عظیم، اگر درست فتنه بشید با یه چیزایی مواجه میشید که نمیتونید تصورش کنید. عظمتش بد نیست که خدای عظیم چون این اجری را عظیم میگوید. سخن به درازا کشید، نشد دیگه امشب هم نهج البلاغه بخوانیم، فقط دعا میکنیم خدایا با آبروی قرآن، با آبروی معصومین علیهم السلام، توفیق عمل کرد ثواب در مال و فرزند رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. پروردگارا گذشتگانمون، اهل حق، عالمان، فقیهان، استادان، والدین جمع حاضر، شهیدان ابرار 15 خرداد که فرداست و پیشوای بزرگشون امام امت رو رضوان الله تعالی علیه بر خان گسترده غفران خودت میهمان بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.